أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مطلب دوم که شرطیت عدالت در مؤذن بود، اینکه اذان حجت آیا مطلق اذان ثقه هست، اذان مطلق و ثقه هست، یا خصوص اذان عادل. با توجه به ادله‌ای که دلالت بر حجیت اذان داشتن از یک طرف و در مقابل اون موثقه عمار قرار داشت که در موثقه بیان شده که اذان مخالف به غیر مؤمن مجزی نیست، برای اینکه جمع بین این دو طایفه از دلیل به چه نحو باید انجام بشه و تنافی بین اینها به چه نحو باید حل بشه، بیان شد که باید تقدیرهای مختلفی را حساب بکنیم، چون در قسمت ادله دال بر حجیت اذان سه دسته روایات بود. یکی روایت زریح محاربی بود که به نظر عده‌ای از محققین دلالت بر حجیت اذان شخص ثقه میکرد، ولو لم یفد العلم، ولی بعضی ها قبول نداشتند دلالت روایت زریح محاربی را. دسته دوم هم روایات وارد در اذان بلال به ترجیح اذان بلال بر اذان ابن ام مکتوم بود که در این روایات بلال هم ولو من حیث السند روایات معتبره هم در این قسمت وجود داشت، اما اینکه مفاد این روایات بلال چه چیزی هست در او هم اختلاف نظر وجود داشت، به حسب اونچه را که فرمای تبریزی اختیار کرده بودند، از این روایات اذان بلال بیش از حجیت اذان عد استفاده نمیشه، ولی احتمال دیگر در این روایات بلال این بود که اذان مطلق ثقه و اذان بلال بما انه ثقتون حجیت دارد، نه بما انه عادلون که شامل غیر ثقه نشه. این هم احتمال دوم در روایات بلال نسبت به موثقه عمار هم در این که مراد از اجزا در موثقه عمار آیا اجزای اذان به معنای جواز الاعتماد علی اذان مخالف هست، یا مقصود از اجزا سقوط استحباب اذان عند سماع الاذان من المخالف هست، در این قسمت هم دو تا فرض و دو تا احتمال وجود داشت. با توجه به مجموع این احتمالات گفتیم که باید نسبت گیری بین این ادله و تنافی بین این ادله را در ضمن تقدیرهای مختلفی حساب بکنیم، تقدیر متعددی حساب بکنیم، در فرضها و در تقدیرهای متعدد باید ملاحظه بشه نسبت بین طرفین بین طایفتین از این ادله. بله، این قسمت اول، تقدیر اول و فرض اول گفتیم، حالا بلو در جلسه قبل بیان شد که سه تا تقدیر، ولی عملا در نهایت با توضیح بعد داده میشه چهار تقدیر میشه دید. حالا تقدیر اول که عبارت از این بود که بله روایات دال بر حجیت اذان، همون بله صحیحه زره محاربی را کافی بدونیم و دلالتش را تمام بدونیم بر حجیت اذان ثقه. این را با روایت بله با روایت موثقه عمار در نظر بگیریم. خب در موثقه عمار بیان شده که بله حالا اول و دوم که دیروز بیان شده بود، حالا یعنی در نقل تقدیر اول و دوم گفتیم بله اشتباه شد. تقدیر اول رو اونجور حساب کردیم، گفتیم که روایت زره دلالت نداشته باشد بر حجیت اذان، فقط روایات اذان بلال دلالت داشته باشد بر حجیت اذان، از این طرف هم موثقه عمار باشه. خب اینجا بین اینها تنافی وجود نداره، به خاطر اینکه در روایت عمار، در روایت بلال، بنابر این که فقط حجیت اذان عدل را دلالت میکنه، روایت عمار هم دلالت میکنه بر عدم حجیت اذان مخالف دیگه. اینا با هم دیگه تنافی ندارن. اون روایت دلالت میکنه بر حجیت اذان مؤمن و عدل، این دلالت میکنه بر عدم حجیت اذان مخالف. از جهت اذان مخالف ثقه تنافی بین اینها نیست، بلکه از موثقه عمار مقدار بیشتری از حجیت استفاده میشه، اذان کل مؤمنین استفاده میشه، و اگرچه اذان بله اگرچه عادل نباشد. تقدیر اول این بود. تقدیر دوم این بود که فرض دوم این بود که روایات بلال ولو دلالت بر حجیت اذان فی الجمله داشته باشند، ولی صحیح زره هم دلالت دارد. صحیح زره محاربی کما اینکه برداشت نوع اعلام از صحیح زره هست، دلالت بر حجیت اذان ثقه ولو مخالف باشه، روایت زره یه چنین دلالتی داره. و این را با روایت موثقه عمار که در نظر بگیریم، خب نسبت به اذان مخالف ثقه‌ای که از مخالفین باشد، در این مورد تنافی صحیحه زره دلالت می‌کند بر حجیت، چون تعبیر حاولای هم داره در خصوص این مورد تصریح به حجیت دارد، روایت عمار موثقه عمار دلالت بر عدم حجیت میکنه. حکم این تعارض چیه؟ بنابر این که مقصود از اجزاء اذان غیر مؤمن اعتماد به اذان او برای وارد شدن در وقت باشه، خب تنافی بین اینها پیدا میشه، تعارض پیدا میشه، نسبت تباینی هست در خصوص این مورد، یکی یدل علی الحجیه، دیگری یدل علی عدم حجیه، تعارض میکنن، تعارض مستقر هست. حکم این تعارض چیه؟ خب اینجا اگه تساقط هم باشد، این دو طایفه هم کنار گذاشته بشن، نهایتش اینه که برمیگردیم به روایات اذان بلال که حداقل حجیت اذان عدل از اونها استفاده میشه. این نکته ای که قبلا گفته شده، مطلبی که اضافه میشه اینه که در همین مورد تعارض ما ممکنه گفته بشه، همونطور که در کلام مرحوم حکیم هم فی الجمله اشاره شده، بعضیا بگن در این محل تعارض اصلا سعیه زره باید کنار گذاشته بشه و به روایت عمار اخذ بشه، به خاطر اینکه مورد از موارد مخالفت با عامه هست دیگه، ترجیح به مخالفت با عامه یا ترجیح به شهرت را کسی اینجا اعمال بکنه، نتیجهش این میشه که در اذان صیغه مخالف حکم به عدم حجیت بشه، اخذن به روایت اسحاق عمار و روایت زره در این مورد تعارض کنار گذاشته بشه. این بنابر این که مقصود از اجزاء در روایت اجزای اذان در موثقه عمار، مقصود از اجزاء جواز الاعتماد علی الاذان فی دخول الوقت باشه. ولی مرحوم آقای حکیم در اشکال دوم برای این تعارض فرمودن که اصلا کلمه اجزای در این موثقه عمار اجزای به معنای اعتماد به اذان مخالف نیست، که فرمودن لا یجزی نظر نداره به نظر ندارن در این روایت امام علیه السلام به اذان به اعتماد به اذان برای وارد شدن در نماز، بلکه این اجزا ناظر به سقوط استحباب اذان عند سماع اذان هست. خب اگه مراد از اجزا خصوص سقوط اذان باشه، اگه ما اینجوری حساب بکنیم، بین موثقه عمار و صحیحه زره تنافی وجود نداره تا حکم تعارض مستقر من ترجیح و تساقط در اینجا پیاده بشه و هر دو طرف در مفادشون اخذ میکنیم. صحیحه زره دلالت بر حجیت اذان مؤذن میکنه، حجیت اذان مؤذن از عامه میکنه، ولی روایت عمار میگوید به اذان مخالف با اذان مخالف اگر شما اذان مخالف را هم بشنوید ولی موجب سقوط استحباب اذان نمیشه، بلکه این سر جاش باقیه. بنابر این تنافی بین اینها، بله اصلا تنافی بین اینها وجود نداره. روی حساب به هر کدوم از اینها در موردشون اخذ میکنیم و اونی که مورد احتیاج در محل در مقام بود، اونی که مورد بحث بود که حجیت اذان صیغه ولو کان مخالفان در وقت با استناد به صحیحه زریح محاربی، بله تمام میشه. این مطلبی که از فرمایشات مرحوم آقای حکیم استفاده میشه در حل بین روایت زری و روایت موثقه عمار. اشکالی که نسبت به این وجه جمع وجود داره، حاصل این یعنی این جمع متکی به این بود که اجزاء در این مورد به معنای سقوط استحبابه، نه به معنای اعتماد علی الاذان. اشکال و مناقشه‌ای که نسبت به این فرمایش مرحوم آقای حکیم وجود داره اینه که هر چند عنوان اجزا در مورد سقوط استحباب عند سماع الاذان در این مورد هم به کار میره، مناسبت با این مورد داره و در خود روایت هم در بعد از اذان کلمه اقامه ذکر شده، اجزای اقامه هم ناظر به همین قسمته، به سقوط استحباب هست، سقوط استحباب عند سماع اذانه. ولی این باعث نمیشه که ما عنوان اجزا را مختص به این بدانیم، بلکه عنوان اجزا اطلاق داره، هم اجزای به لحاظ اعتماد علی الاذان فی دخول الوقت را شامل میشه، هم
اجزاء به معنای سقوط استحباب عند سماع الاذان میشه. اجزای در مورد اعتماد علی دخول علی الاذان فی دخول الوقت اونجا هم به کار میره. شاهدش هم دو تا روایت علی ابن جعفر در صحیح علی ابن جعفر، اون جایی را که بله شخص به خاطر اذان ظن به دخول وقت پیدا کرد، اونجا تعبیر شده بود که اذان اونها اذان مجزی نیست، لا یجزی، سماع اذان مجزی نیست، اجزا اونجا به کار رفته. یا در روایت علی ابن جعفر که در باب 3 حدیث 4 باب 3 که در جلسه قبل عنوان شده بود که شخص به خاطر اذان مؤذن نماز را خونده، در روایت علی ابن جعفر از امام علیه السلام نقل شده این تعبیر که اجزاءه اذانهم، این اجزاء اذان برای به معنای استحباب که نیست، که سقوط استحباب که نیست، اجزای در اذان به این معنا که یعنی اعتماد به اذان اینها در دخول الوقت. پس اجزاء الاذان اینطور نیست که معنای او منحصر باشه به سقوط استحباب، سقوط استحباب اذان عند السماع، بلکه هم در اون مورد به کار میره، هم در مورد اعتماد علی الاذان فی دخول الوقت، هر دو به کار میره. و وقتی هر دو به کار رفت، موثقه عمار میگوید که اذان مخالف لا یجزی، مطلقا لا یجزی، هم نسبت به اعتماد علی الاذان فی دخول الوقت، هم نسبت به سقوط الاستحباب عند سماع الاذان، نسبت به هر دو دلالت داره. و وقتی در نسبت به هر دو دلالت داشت، طبعا اینجا تنافی پیدا میشه بین این. اون روایت زره میگفت که مجزی هست، از این حیث مجزی هست، از حیث بعد روایت عمار میگوید حتی از این حیث هم مجزی نیست، هم از حیث سقوط الاستحباب مجزی نیست، هم از حیث جواز الاعتماد فی دخول الوقت مجزی نیست. این تنافی پیدا میشه. بله، در این مورد تنافی رای حل وجود داره، ولی این دو نیست که اصلا تنافی پیدا نشه، دو تا دلیل فی موردین متباینین باشه، نه، بلکه در اینجا حلی برای این تنافی وجود داره. و حل عبارت از اینه که ولو هر دو روایت، یعنی هم روایت زریح محاربی هم از روایت موثقه عمار، از جهت موضوعی نسبت بین هر دوتا در مورد واحد وارد شدن، اذان مخالف، اذان مخالف هر دو در این مورد وارد شدن، روایت زره میگوید اذان مخالف مجزی هست، موثقه عمار میگوید اذان مخالف مجزی نیست، از جهت موردی هر دو در موضوع واحد وارد شدن، ولی از جهت حکمی چون نسبت بین اینها نسبت مطلق و مقید هست، اون سعیه زره میآید موثقه عمار را قید میزنه، چون روایت زره موثقه عمار میگوید لا یجزی اذان مخالف بلا فرق بین اعتماد علل اذان فی دخول الوقت و سقوط الاستحباب عند سماع اذان. در هر دو مورد دیگه هر دو رو میگیره، به اطلاقش هر دو رو میگیره. موثقه عمار میگوید صحیح زره میفرماید که از جهت اعتماد بر اذان فی دخول الوقت یجزی، خب اون از جهت حکمی در مورد خاص دلالت داره، این مقدار دلالتش وسیع‌تر هست به نحو مطلقه. خب اینجا شرایط تقیید و حمل مطلق و مقید فراهمه، اینجا ما باید این عدم الاجزاء در موثقه عمار را تقیید بکنیم به جایی که مورد نظر به اجزاء من حیث سقوط بگیم حمله بر اینجا میشه، و اما از حیث اعتماد بر اذان این مشکلی نداره، مقتضای جمع عرفی بین این دوتا این میشه. و این نتیجه هم نتیجه که در تفکیک در اجزا بین الامرین هست، این نتیجه هم امر غیر معهودی نیست، امر غیر قابل التزامی نیست، بلکه قابل التزامه، موافق با اعتبارم همینه. چون در نسبت به سقوط اذان به خاطر سما، اون در حقیقت نکته سقوط اینه که اون فعل غیر به جای فعل انسان حساب میشه، فعل غیر به جای فعل انسان حساب میشه. خب در این روایات در نتیجه بفرماید که اگر اون غیر، یعنی اون مؤذنی که اذان میگوید، اگر از عامه باشه، اونجا دیگه نه، فعل او، سماع اذان او، فعل اذان از شما حساب نمیشه و دوباره استحباب سر جاش باقی میمونه. در اون قسمت جای این حرف هست، مناسبت هم داره. وجه مناسبتش هم اینه که بله، بنابر نظر مشهور که نظر صحیح هم همینه، اعمال عامه باطله. چون در روایت معتبره اومده ان الله تبارک و تعالی شان اون لعماله. خب وقتی عمل خود اون شخص، عمل مؤذن فی حد نفسی باطل بود، برای خودش مفید نبود، دیگه برای دیگری هم طبعا مفید نخواهد بود. در قسمت عدم سقوط، اینکه اذان مخالف کافی نیست برای سقوط استحباب از اذان، این موافق با اعتبار همینه. ولی اون قسمت دیگر که اجزای به لحاظ دخول الوقته، برای اینکه شروع در نمازه، اون اعتماد به اذان غیر از باب این نیست که عمل غیر برای انسان عمل حساب بشه، و اونجا حیثیت طریقیت نسبت به واقع را داره، کاشفیت از دخول وقت را داره. خب در قسمت کاشفیت از دخول الوقت که عمل خود شخص هیچ دخالتی نداره، به عنوان عمل انسان حساب نمیشه، فقط کاشف از وقت، اونجا حکم به حجیت اذان مؤذن عامه بشه، میگه اگه اینها اذان گفتن شما به اذان اینها وارد نماز بشید، این کاشف از دخول الوقته. ولی در قسمت سقوط الاذان بفرمایند که نه، اونجا شنیدن اذان مؤذن عامه کافی برای سقوط استحباب اذان نیست. پس این اگر مراد از اجزا مطلق باشد، مقتضای صناعت در جمع بین صحیحه زری و موثقه عمار تفکیک بین حالتین، یعنی بین الامرین، بین حجیت اذان در به معنای جواز الاعتماد علی الاذان در وارد شدن در نماز و سقوط اینه. اینم مشکلی نداره، این تقدیر دوم این میشه. ولی نسبت به اون چیزی که مورد بحث هست، بله، حجیت اذان ثقه ولو کان مخالفان با استناد به صحیحه زره تمام میشه. اما تقدیر و فرض سوم در اینجا اینه که ما صحیحه زری را کافی ندونیم.
این روایت زری مخالف ثقه رو میگه، روایت میگه مخالف ثقه و اذانش مورد اعتباره. اون روایت
اونم که میگه در فرضی که بقیه شرایط دیگه، در فرق بقیه شرایطی و در فرق بقیه شرایط، خود اون تعبیر این که عرف الاذان بدونه اونایی که در روایت هست، اونم ناظر به جاییست که واجد بقیه شرایط باشه، ولو واجد بقیه شرایط از جهت وساقت و اینها هم باشه، ولی از جهت اینکه مخالف هست مشکل درش هست. روی حساب اینطور نیست، یعنی این بله؟ در ثقه دی، اون قسمت غیر، حتی اگر ثقه باشه، این مورد عنایت ثقه، وقتی مورد عنایت ثقه باشه، حتی مخالفی که وساقت هم داشته باشه، عارف به از جهت کیفیت اذان، علم الاذان هم باشه، بدون وقتم چه وقتی هست، او هم بگوید ولو که در همین فرضی که وساقت دارد، ولی چون مخالف هست، چون مؤمن نیست، اذان او اعتبار نداره. پس اون روایت میگفت که اذان مخالف ثقه مجزی هست، این میگوید اذان مخالف ثقه مجزی نیست دیگه، اطلاق نداره دیگه، میگم اطلاق نداره اصلا، میگه از اینا اطلاق نداره، از اینا خصوص اونه در فرد بقیه شرایطه. اگر اطلاق هم داشته باشه حرف دیگه، ولی علایالن بالاخره برای اون چی که مورد احتیاج هست که حجیت اذان سره ولو کان مخالفن، جمع صناعت اقتضا میکنه جمع بین اینها رو به این کیفیت. اما تقدیر سوم و فرد سوم اینه که ادله حجیت اذان منحصر در روایات بلال باشه و روایت زریح محاربی دلیل بر مدعا نباشد. این تقدیر سوم که روایت بلال دلالت بر حجیت میکنه، در این مفروض در این تقدیرم این باشه که از روایات بلال، بله از روایات بلال اونی که استفاده میشه دو تا احتمال بود دیگه، یکی حجیت خصوص اذان عدل عارف که مرحوم های تبریزی ملتزم شده بودن، یکی هم حجیت مطلق الثقه که تقریبش را قبلا عرض کرده بودیم. خب در اینجا اگر ما روایت اذان بلال را با این مفاد در نظر بگیریم که روایات بلال، چون اون اینکه مقصود مفاد روایت بلال حجیت خبر عدل باشه اینو در تقدیر اول گفتیم دیگه، تقدیر سوم رو اینجور قرار میدیم که مفاد روایات اذان بلال حجیت اذان مطلق ثقه باشد، نه خصوص عدل عارف که در کلام مرحوم های تبریزی اومدن و ایشون ملتزم شده بودن این مفاد را. اگر مفاد روایات بلال حجیت اذان مطلق ثقه باشه، این مفاد را ما با موثقه عمار در نظر بگیریم، روایات بلال اطلاق دارد دلالت میکند بر حجیت اذان مطلق ثقه ولو از مخالفین باشد، از یک طرف مفاد این طایفه اول این میشه، ولی روایات عمار در خصوص اذان مخالف وارد شده، فرموده که اذان مخالف مجزی نیست، اذان مخالف مجزی نیست، اذان غیر امامی غیر عارف که مقصود از غیر عارف هم یعنی غیر مؤمن غیر امامی باشه، خب اینجا بله این روایت دوم فرموده مجزی نیست. خب به این تقدیر بخوایم حساب بکنیم، اگر مقصود از اجزا همون اجزا اعتماد علل اذان فی دخول الوقت باشد، مقصود از اجزا اعتماد علل اذان فی دخول الوقت باشد که بله مستشکل در بحث اونی که در مستمسک عنوان کرده اینجور برداشت کرده، خب معلومه نسبت بین اینها نسبت مطلق و مقید، روایت بلال نهایتش به اطلاق میگوید اذان ثقه هر ثقه مجزی هست ولو کان مخالفن، ولی روایت عمار میفرماید که نه اذان مخالف مجزی نیست، معلوم که نسبت مطلق و مقیده و روایت عمار مقید میشود نسبت به روایت بلال مقید میشه، برخلاف روایت زری که در خصوص مخالفین وارد شده بود که هاولای درش بود، ولی روایات بلال که اگر کسی بگه مطلقم هست مخالف را هم شامل میشه در خصوص مخالف که وارد نشده، اطلاق دیگه، اطلاق چون در او هست نسبتش با موثقه عمار بناءً علی کون المراد من الاجزاء اعتماد بر اذان فی دخول الوقت باشه، نسبت اون خصوص مطلق هست، نتیجه جمع هم تقیید موثقه عمار نسبت به روایات اذان بلال، مقید موثقه عمار میشه، اون اطلاقات باید اون اطلاقات قید میخوره. ولی اگر مراد از اجزاء خصوص سقوط استحباب اذان عند سماع اذان باشد که در کلام مرحوم آقای حکیم اومده، خب این در این تقدیر که اصلا تنافی نیست دیگه، این شق تنافی نیست، شق قبلی تقیید معلوم هست، میمونه حالت سوم که مقصود در همین تقدیر ثالث، حالت سوم که مقصود از اجزا مطلق هست. اجزا هم شامل اعتماد علل اذان فی دخول الوقت می شود، هم شامل سقوط استحباب اند سماع الاذان میشه. خب بنابر این تقدیر بخواهیم حساب بکنیم، در بد و عم بین الطائفتین تعارض میشه، تعارض بالعموم من وجه. ماده اجتماع هم اجزاء اذان مخالف از جهت اعتماد علی دخول الوقت، این ماده اجتماع هست. ماده افتراق روایات بلال اعتماد علی اذان مؤمن در دخول وقت. ماده افتراق موثقه عمار هم عدم الاجزاء در سقوط استحباب عند السماع است. این دوتا ماده افتراق ما در ماده اجتماع با هم دیگه تنافی پیدا میکنن. خب در نسبت اون خصوص منوج میشه. در بد و عام به نظر میرسه که در این عموم منوج اینا باید حکم تعارض و تساقط را در اینجا پیاده بکنیم به حسب. ولی این مورد از مواردی است که این نسبت عموم منوج که پیدا شده در محل بین طائفته از اون عموم منوج هایی هست که از یک طرف به لحاظ موضوع عمومیت وجود داره و از طرف دیگر اطلاق و عمومیت ناشی از حکمه، نه اینکه از نظر موضوعی عموم باشه. این عموم منوج عموم منوجی است که از یک طرف یعنی در ناحیه موضوع، یکی از این دو دلیل در ناحیه موضوع عمومیت داره، دلیل دیگر در ناحیه موضوع خصوصیت و تقلید، و در مقابل دلیل دوم من ناحیت الحکم اطلاق داره ولی از نظر موضوع همون خصوصیت خودش را داره. و در این موارد که با یک عموم منوجی برخورد کردیم که این عموم از دو طرف به هم این اون جهت عموم داره هم اون جهت عموم داره، ولی از یکی از یک طرف به خاطر موضوع هست از طرف دیگه به خاطر حکم هست، در این موارد تعارض چه کار باید بکنیم؟ رأی مشهور به حسب اونی که از کلمات مشهور اومده ولو از باب این که تصریح به خلاف نکردن، حکم این تعارض تساقطه. ولی بر اساس اون چه که در کلام مرحوم های خویی در بعضی از موارد بیان فرمودن، در کلام مرحوم های سر اومده و در کلام مرحوم های تبریزی هم در موارد متعددی تطبیق شده از این قاعده، در جایی که عموم منوج به این کیفیت باشه که از یک طرف موضوع عمومه از طرف دیگه اطلاق حکمی داریم، جمع عرفی در این موارد اقتضا میکنه که ما اون دلیلی که موضوعش خاص هست او را مقید قرار بدیم برای اون دلیلی که موضوعش مطلق هست، نه اینکه حکم تعارض پیاده بشه. تطبیقش و مثالش، یکی از مثالهایی که این قاعده بر او تطبیق شده همون مثال خمس در اراضی خراجی و اراضی مفتوع انوطن هست. از یک طرف آیه شریفه فرموده و انما انما قدمتم بله فان لله خمسه، آیه دلالت میکنه بر خمس در مطلق غنیمت، چه منقول چه غیر منقول، بنابراین که غیر منقول رو هم بگیرد، چه عرض چه غیر عرض. آیه به اطلاقش در همه موارد غنیمت دلالت بر خمس میکنه. از طرف دیگر در روایات اراضی خراجیه و زمینهایی که به وسیله جنگ از دشمن گرفته شده، در اون روایات اومده که اراضی خراجیه ملک مسلمینه. ظاهر اون روایات اینه که تمام اراضی خراجیه به تمام کسهایش ملک مسلمینه، نه فقط چهار پنجمش ملک مسلمین باشه، همه این یک پنجم ها، همه اخماس این اراضی خراجیه ملک مسلمینه. خب در اینجا تنافی پیدا میشه بین آیه غنیمت و بین روایات اراضی خراجیه. مورد تنافی هم خمس این اراضی مفتوع وطن هست. نه دلیل وجوب الخم آیه غنیمت میگوید که خمس، همونطور که خمس بقیه غنائم ملک اصحاب خمس هست، اصناف سته هست که اصحاب خمس باشن، همینطور خمس این زمین خراجی هم به عنوان یک مصداق غنیمت ملک اصحاب خمسه. آیه غنیمت اینطور دلالت داره، ولی روایات اراضی خراجیه میگوین نه، همانطور که چهار پنجم این زمینهای خراجی ملک مسلمین هست، مربوط به اصحاب خمس نیست، اون یک پنجمش هم ملک مسلمینه. در اون یک پنجم دلیل اراضی خراجیه اقتضا میکند ملکیت للمسلمین را، لال اصحاب الخمس، و بین اینها تنافی میشه. در اونجا در تنافی مثل در همین بحث خمس و اینها فرمودن ولو در بد و عام نسبت اون خصوص مطلق منوج به نظر میرسه، ولی چون اطلاق از یک جهت اطلاق در آیه شریفه از ناحیه موضوع هست، ولی روایات اراضی خراجیه از ناحیه موضوع خاص هستن، اطلاقی که شما درست کردید اطلاق به ملاحظه حکم ثابت در روایاته، چون به لحاظ موضوع روایات اراضی خراجی خاص هستند، این دلیل خاص مقید اون عام میشه، مقید اون مطلق میشه، و در تمام مضمونش اون دلیل مطلق را قید میزنه. روی این حساب در اونجا گفته شده به اینکه مقتضای صناعت اینه که زمین اراضی مفتوع وطن خمس ندارد، خمس مال منقولات غنائم غیر منقوله که اراضی خراجی باشه، اینا خمس ندارد. و بر اساس اون مطلب، اون قاعده که مورد ترتیب اثر در کلمات اعلام از جمله کلام مرحوم تبریزی در موارد متعددی هست، این بحث، این محل بحث رو بخوایم حساب بکنیم، روایت بلال دلالت میکند بر حجیت اذان، بله حجیت اذان ثقه، حجیت اذان ثقه ولو کان من المخالفین. روایت عمار، موثقه عمار دلالت میکند بر اینکه اذان، دلالت میکند بر اینکه اذان مخالف مجزی نیست، مطلقا مجزی نیست، چه به لحاظ دخول الوقت چه به لحاظ سقوط استحباب عند السماع. چون روایت عمار من حیث الموضوع خاص هست، روایت عمار من حیث الموضوع خاص هست، این روایت عمار میآید روایت زری را تغییر میکنه. مقتضای تغییر در روایت عمار نسبت به روایت زری این میشه که در مورد اذان مخالف حتی از جهت اعتماد بر اذان، نتوانیم به این روایت، به اذان ثقه نتوانیم اعتماد بکنیم. اگر بله تعبیر از جهت لفظی شد، مثلا روایات بلال با روایات زره اشتباها تطبیق شده، ولی مقصود معلومه دیگه، ما از یک طرف موثقه عمار رو داریم، یک طرف روایات بلال رو داریم که همون صحیح حلبی و روایت زره رو اینها بود. روایت عمار میآید روایات بلال را که همون صحیح حلبی باشه و امثال این، اونها را قید میزنه. نتیجه در این تقدیر سوم شده عدم جواز اعتماد بر اذان، در دخول وقت هم نتوانیم به اذان مخالف اعتماد بکنیم. نتیجه تقدیر سوم این میشه. و این تقدیر سوم مفروض در این تقدیر سوم اینه که روایات حجیت الاذان منحصر در روایت بلال باشه و روایت زره دلالتی بر این جهت نداشته باشه، حجیت اذان ولو لم یفت العلم را دلالت نکرده باشه. با توجه به این مطلب یه تقدیر چهارمی هم پیدا می شود که اون تقدیر چهارم در حقیقت به حسب اونی که اختیار کردیم در مفاد روایات همین تقدیر چهارم هست که از یک طرف ما روایات بلال را داریم که در روایات بلال هم استفاده می شود از اونها حجیت اذان مطلق الصغه، ولی روایت زریح محاربی هم دلیل بر حجیت هست. اون اشکال مرحومای داماد یا اشکال مرحومای تبریزی در استدلال به روایت زریح را بنابراین که جواب داده باشیم، تقدیر چهارمی میشه که ما از یک طرف روایات زریح را داریم و روایت بلال را داریم، روایت بلال با این مضمون که اذان مطلق الصغه کافیه، بله اذان مطلق الصغه کافی هست، در مقابل هم موثقه عمار را داریم که بله در موثقه عمار را داریم که دلالت میکند بر اینکه اذان مخالف مطلقا مجزی نیست، نه بله از نه در دخول الوقت برای وارد شدن در نماز و نه از جهت سقوط استحباب عند سماع اذان از غیر، برای هیچ کدوم از اینها مجزی نیست. خب در این با توجه به این اینکه در یک طرف دو دسته روایت داریم، در طرف دیگر یک روایت داریم با این مضمون، جمع بین اینها چگونه می شود؟ خب در اینجا ما در بعد و هم بخوایم حساب بکنیم، باید هر کدوم از اینها را، یعنی روایت زریح را و روایت بلال را، هر کدوم از اینها را با روایت موثقه عمار در نظر بگیریم، ببینیم که تنافی بین هما چگونه حل میشه. بعد ببینیم، بعد در این مطلب را ملاحظه بکنیم، بررسی بکنیم که آیا در جایی که در مقابل یک طایفه ما دو طایفه داریم از روایات که جمع بین اون طایفه یک طرف با هر کدوم از این دو طایفه اگر نتیجه ها مختلف شد، آیا این مورد از موارد تعارض بین ادله حساب میشه، یا اینکه نه یک بررسی اون طایفه خاصه با یکی از این دو طایفه مقدم هست بر بررسی طایفه دیگر در مقام در مجموع که ما این سه تا طایفه را که در نظر میگیریم مقتضای صناعت چیه؟ آیا ابتدا باید این طایفه سوم را که مختص در مقابل دو طایفه هست با اون دلیلی که نسبت از جهت موضوعی با هم دیگر تباین دارن مشکلش را حل بکنیم، بعد بریم سراغ نسبت بین طایفه سوم با دلیل دومی که تباین من حیث موضوع ندارن بلکه از جهت حکمی با هم دیگه تنافی داره، یا اینکه نه اینها در مرتبه واحده هستن، اگه در مرتبه واحده بودن نتیجه ها هم مختلف بود، در مجموع ما نمیتوانیم هیچ یک از این دو نتیجه را ملتزم بشیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
Thank you.